غزل شماره 8.
سلام و عرض ارادت خدمت شما صاحب دلان عزیز، معرفت جویان حقیقت و محبت. اما غزل شماره 8 سعدی که غزل بسیار زیبایی، زندازه بیرون تشنه ام، ساقی بیاران آب را، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را. خب شاید اولین سوالی که براتون پیش بیاد در بیت اول اینه که چرا سعدی گفته که اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را. دو تا دلیل میتونه داشته باشه وقتی ما مبانی نظری و فکری سعدی رو مرور میکنیم. اولش که میگه من از تشنگیم از حد بیرون شده، زندازه بیرون تشنه ام، ساقی بیاران آب را. منظورش هم از آب همون باده یا می هست که در معنای عرفانیش میشه عشق و آگاهی. این که گفته چرا اول به من بده بعد به اصحاب بده، دو تا معنی میتونه داشته باشه. یه معنیش اینه که از شدت تشنگی میگه من اگر یک ثانیه دیگه این لطف یا این عشق به من دیر برسه، من دیگه جانم تمام میشه. چون میگه زندازه بیرون تشنه هم، اول مرا سیراب کن، یعنی شاید سعدی میخواسته نهایت تشنگی خودش رو بیان بکنه. بعدش هم نگفته فقط به من بده، یعنی به اصحاب دیگه هم بده، ولی چون من از اندازه بیرون تشنه هستم اول مرا سیراب کن. یه معنی دیگه هم هستش، اصحاب و معاشران در خلوت عاشقانه عرفا خیلی مورد در واقع توجه عاشق هستن و اونا رو دوست داره، ولی وقتی عشق خیلی زیاد باشه بعضی موقع ها انگار وجود اون اصحاب دیگه باعث میشه که سهم این عاشق از معشوق کم بشه. بر همین مثلا میتونیم یک حسادت عاشقانه عارفانه رو تفسیر بکنیم و به خاطر این گفته اول به من بده بعد به اصحاب بده، ولی نمیخواد که اونا رو حذفم بکنه، یعنی ناگزیر وجودشون رو قبول کرده. حالا اول من شاهد مثال اولی که براتون میخونم برای نهایت تشنگیه، گوش بدین. میگه شربت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ، شربت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ، بده ای دوست که مستسبی از آن تشنه تر است. خیلی زیباست، یعنی میگه انقدر من تشنه تر از اونم که ببینم اینی که ساقی داره به من میده تلخه یا شیرین، هر چه بده با جان می نوشیم. شربت از دست دلارامه، اصلا دیگه تلخ و شیرینش معنایی نداره. بده ای دوست که مستسقی، یعنی من عاشق که تشنه هستم، از اون تشنه تر هستم که بخوام بگم شربت تلخ بده یا شربت شیرین. و شاید مثال دومی که میخوام براتون بخونم برای اون جفایی که گاهی از اصحاب مثلا بهش میرسه، که گفتم یک جور غیرت و غیرسوزی، غیرت در معنای عارفانش معنای غیرسوزیه، یعنی نمیخواد هیچ کس دیگه ای در خلوت خودش و معشوقش باشه. چه کند پای بند مهر کسی که نبیند جفای اصحابش. خیلی قشنگه، چه کند پای بند مهر کسی که نبیند جفای اصحابش، یعنی اگر کسی پای بند مهر کسی شد مجبور جفای اصحابش رو هم بکشه. حالا این نوع جفا از نوع غیرسوزی عارفانه و عاشقانه هست. میریم بیت بعد. من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این، روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. میگه منم تا قبل از اینکه عاشق بشم شبا چشم از خواب شیرین باز نمی کردم، شب تا صبح می خوابیدم. من قبل از اینکه عاشق بشم، پیش از این یعنی قبل از اینکه عاشق بشم، چشم از خواب خوش برمی نکردم، یعنی باز نمی کردم، شبها می خوابیدم. روز فراق دوستان، اما وقتی که در فراق معشوق افتادم، شب خوش بگفتم خواب را، یعنی به خواب گفتم شب بخیر، تو برو بخواب من میدارم. پس شب خوش بگفتم خواب را، یعنی به خواب شب بخیر گفتم، یعنی من بیدار ماندم اما خواب خوابید، اما من بیدار ماندم. خب سعدی در ابیات بسیاری بیان میکنه که پریشانی عاشق مانع از خواب اون میشه. اما یه چیز جالبی میخواستم بهتون بگم، یادداشت بفرمایید، معنای عرفانی خواب به معنای حضور عدم در واقع غایب شدن از معشوق و حضور قلب دائم است. معنای نخوابیدن عاشق یعنی حضور دائم داشته باشه، هر لحظه حواسش به معشوق باشه. حالا ببینید این سعدی شاید قشنگ میگه. سعدی ادبیات خاصی داره، خیلی بیرو درواسی حرفش رو ساده میزنه، میگه عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن. اگه دنبال سلامت و خوشی و راحتی هستی نظر به صورت خوبان نکن که عاشق بشی. عافیت خواهی نظر در منظر خوبان نکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خیش را. ولی اگر نگاه کردی عاشق شدی، خداحافظی کن با خواب و قرار. عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی یعنی اگه نگاه کردی و عاشق شدی، بدرود کن خواب و قرار خیش را، دیگه خداحافظی کن با خواب و قرار. یا این دو بیت معروف سعدی که اصلا باید حفظش باشین: خواب در عهد تو در چشم من آید هیهات. یعنی تو باشی، من عاشق تو باشم، در عهد تو، در پیمان تو باشم، بخوابم اصلا هرگز. خواب در عهد تو در چشم من آید هیهات، عاشقی کار سری نیست که بر بالین است. کسی که راحت خوابیده، عاشقی کار سری نیست که بر بالین راحت گذاشته. همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت. ببین همه مردم دنیا رو خواب توصیف میکنه. همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت، وان چه در خواب نشد چشم منو پروین است. یعنی همه خوابیدن، فقط منو ستاره پروین بیداریم، به خاطر اینکه ما عاشقیم. و یه نکته دیگه هم یادداشت بفرمایید، همین حضور قلب و نیمه شب بیدار بودن در معنای عرفانیش به معنای تهجد هست. چون گوش بدین چقدر قشنگه، در عرفان ما شب یه معنای قشنگی داره. شب خلوت عاشقانه معشوق با بندگان خاصش هست. چشمهای غافلان خوابید زود، خلوت دلدادگان آماده شد. یعنی غافلان میخوابن، اون نیمه شب یعنی نزدیک سحر عاشقای خدا بیدار میشن، با خدا به راز و نیاز میپردازن. این معنای تهجده، معنای شب زنده‌داری و در نیمه، چون اون خلوت عاشقانه و حالت زیبایی که داره. شاید پروین عاشق ماهه، شاید عاشق خورشیده، ولی این دوتا بیدارن، چون میخواد بگه ستاره از شب بیداره، من و ستاره فقط بیداریم، به خاطر حالا قافیه اسم پروین آورده. این معنی نصف شب بیدار بودن در معنای عرفانیش همون تهجد یا گفتگو، که اگه یادتون باشه در حافظ هم گفتیم که عاشق نیمه شب بلند میشه، با معشوق آسمانی شروع میکنه به راز و نیاز، و بعد در اول سحر موقع فلق بهش برات میدن، از جانب معشوق یه خبری، بوی زلفی، پیامی برای اون میرسه که اون همون پاداش و پاسخی است که از اون گرفته. وقت جالبه که مثلا الان در خیلی از فرهنگ هایی که حتی مسلمان نیستن، میگن که یکی از زمان هایی که پرانا یا انرژی های حیاتی خیلی زیاده همون نزدیک سحر هست. شعر تهجد، آها، چشم های غافلان خوابید زود، خلوت دلدادگان آماده شد. خب ببینم، بله، همه خفتند و من دل شده را خواب نبرد، همه شب دیده من بر فلک استاره شمرد. بله خانم پریا، ممنونم، ولی از قرار شد از سعدی فقط بینیم، ولی بسیار شاید مثال زیبایی نوشته بودین. خب، هر پارسا را کان سنم در پیش مسجد بگذرد، چشمش بر ابرو افکند، چشمش بر ابرو افکند، باطل کند محراب را. من اول قضیه این محراب و با ابرو براتون بگم که خیلی لذت ببرید. خیلی جالبه که ببینید محراب یه شکل اینطوری داره، درسته؟ یعنی بالاش دو تا قسمت خمیده است و دو قسمت صاف. عاشق هر چی رو میبینه به یاد معشوقش میفته. به دوست عزیزمون فرمودن فعینما تولو فسم وجه الله، یعنی هر جا رو میبینه روی معشوقش رو میبینه. برای همین بالای محرابو که میبینه یاد ابروهای معشوقش میفته. بعد از طرف دیگه محراب شکل یه دهانی هم هست که داره داد میزنه، یعنی شکل دهان بعضیا به دهان مسجدم تشبیهش میکنن چون توش خالیه دیگه، بالاش هم شبیه دهانه. اولا که مثلا شاهکاری که حافظ در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، من در نماز بودم این محرابو که دیدم خم ابروی تو به یادم آمد، به حالتی شدم که محراب فریاد میزد، از شوقی که من عشقی که در من میدید حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. میخواستم این جریان محراب و ابرو رو بدونید. از طرف دیگه سعدی چون جزء عاشقانیست که نمازش هم عاشقانه است و در نمازش حواسش به جلوه های زیبای معشوقه و حتی بالای محراب و شکل ابروهای معشوق میبینه و همش میگه مستی. ببین مثلا میگه نماز مست، من سعدیه، نماز مست شریعت روا نمیدارد، نماز من که پذیرت که روز و شب مستم. دارم الان هنوز نگفتم شاید مثال این بیت ها، میخواد بگه که من اصلا مست عاشقم، نماز منو کی قبول میکنه. یا میگه چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. یعنی من چنان غرق در جلوه های زیبای معشوق میشم در نماز که اصلا چیزی از نماز، از اون ذکر ظاهری، فقط چیز ظاهری که دارم میگم فقط یه لفظه، ولی اصلا یه حالی میشم که از خودم بی خود میشم چون جلوه های زیبا رو میبینم. حالا از اینکه سعدی تو بیت خودمون میگه هر پارسا را کان سنم در پیش مسجد بگذرد. تصور کنید یه مسجدیه، یه فرد زاهدی داره نماز میخونه، یه فرد پارسایی داره نماز میخونه، چشمش برف رو افکند باطل کند محراب را. این شخص داره جلوی محراب نماز میخونه، اما جلوهی که رد میشه اینقدر ابروهای زیبایی داره که باطل کند محراب را، از محراب مسجد برمیگرده به محراب ابرو. سعدی میگه انقدر ابروهای معشوق من زیباست، اگه یه پارسایی تو مسجد در حال نماز باشه چشمش به این ابرو بیفته برمیگرده از محراب به سوی این ابرو. حالا ببینید بیت خود سعدی باز میگه ندانم ابروی شوخت چگونه محرابیست، که گر ببیند زندیق در نماز آید. میگه ابروی شوخ اینجا معنی گستاخه، چون تیز ابروی معشوق. میگه نمیدونم ابروی تو چگونه محرابی که اگه کافرم بیاد جلوش وایسه وای میسه نماز میخونه. زندیق من براتون بنویسم به معنای کافره. میگه نمیدونم که این چگونه محرابی است که اگر کافرم بیاد جلوی این ابروان بیسته به نماز میسته. ندانم ابروی شوخت چگونه محرابیست که گر ببیند زندیق در نماز آید. یا مثلا این بیت دیگه از سعدی، به نماز آمد محراب دو ابروی تو دید. یعنی خود محراب به نماز میسته وقتی دو ابروی تو رو میبینه. این نهایت اغراق عاشقانه چقدر زیباست. به نماز آمده محراب دو ابروی تو دید، دلش از دست ببردند و به زنار برفت. یکی از معانی این بیت شاهد مثال اینه که خود محراب هم وای میسه به نماز وقتی ابروی تو رو میبینه. اگرم معنیش رو یه شخص عارف و عاشقی معنی کنیم، مصداقش رو بگیریم، میگه این هر فردی وقتی که محراب دو ابروی تو رو ببینه به نماز میسته، بعد دلش از دست ببردن، چنان عاشق میشه که براش زنار میارن، به زنار برفت. زنار کمربند مخصوص مسیحیان بوده که در داستان شیخ صنعان. عطار قطعا هم استاد سعدی بوده، هم استاد حافظ بوده، هم استاد مولانا. در داستان شیخ صنعان همطور که بهتون گفتم، شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، خیلی یه مریدی بود که 400 شاگرد داشت. وقتی که یه خوابی میبینه که در کعبه پر از بوته و او داره دور کعبه میچرخه، برای اینکه خوابش تعبیر بشه راه میفته با اصحابش به سمت کعبه. در راه میرسن به دیار ترسائیان، شیخ کامل به قول عطار میگه قرب 50 حج به جا آورده بود، یعنی 50 بار مکه رفته بود پیاده، عمره عمری بود تا می کرده بود، یعنی فقط 50 حج واجب رفته بود و کلی حج عمره. ولی وقتی دختر ترسا رو دید عاشق شد، دختر ترسا چو برقع برگرفت، بند بند شیخ را آتش گرفت. گرچه شیخ آنجا نظر در پیش کرد، شیخ چشماشو انداخت پایین، عشق ترسا زاده کار خیش کرد، اما دیگه عاشق شد. و اون دختر برای شیخ یک شرطی گذاشت، گفت یکی از شرطهاش این بود که باید زنار ببندی، یعنی باید کمربند مسیح، باید دین خودت رو بذاری کنار. و بعد چون شیخ سنان این کار کرد، حالا داستانش طولانیه، انشالا من بعد از سهراب قصد دارم که یه در واقع تو همون صفحهی که سهرابو داریم توی ساعت دیگری دیگه، تو این ساعت نمیم، توی ساعت دیگری میریم دیگه، مثلا براتون عطار میذارم، 5 جلسه قابوسنامه میذاریم که از همه کتاب های خوب ادبیات استفاده کنیم. اون وقت از اونجا، یعنی در داستان شیخ سنان، زنار بستن شد نماد عاشقی که تمام هویت خودشو در مسیر عشق میده. برای همین حافظ میگه که گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ سنان خرقه رهن خانه خمار کرد. اگر عاشق شدی فکر بدنامی نباش. ببین چطور شیخ سنان خرقش رو رهن خانه خمار کرد. این کلاس سعدی رو ما برجام میذاریم، ما متوجه شدیم که کلاس عاشقانه‌های سعدی خیلی طرفدار داره، برای همین این 5 جلسه سهراب که تمام بشه ما دیگه غزل‌های عاشقانه سعدی رو ادامه میدیم، ولی توی ساعت دیگه ای اونا رو 5 جلسه برای دوستان علاقه‌مند میذاریم. خب بریم بیت بعد. یه بیت دیگه هم که براتون خوندم، زندیق در نماز آمد، بریم بیت بعد. من صید وحشی نیستم در بند جان خیشتن، گر وی به تیرم میزند استاده ام نشاب را یا نشاب را. الان براتون میگم. ببین حیوان وحشی رو وقتی میخوان تیر بزنن از ترس جونش فرار میکنه، ولی سعدی میگه من مثل حیوانات وحشی نیستم که وقتی میخوان تیر بزنن فرار کنه، من وای میسم با افتخار به معشوق میگم بزن، یعنی افتخار میکنه که تیر معشوق به او بخوره. تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. من فقط ناراحتم که خطا کنی تو تیرت به من نخوره. خب اگر نشاب بخونیم به معنای تیرفکنه، اگر نشاب بخونیم به معنای تیرهاست. خب و میگه گروی به تیرم میزند استاده ام نشاب را، یعنی اگر معشوق داره منو تیر میزنه میایستم با عشق با افتخار جلوی تیر معشوق میگم بزن. اگر نشاب بگیریم پس میشه در واقع تیرافکن که معشوقه، اگه نشاب بگیریم تیرهاست، یعنی من اصلا میشم سپر تیرهای معشوق که همینطوری بیوقفه بزنه. ولی یک باز بهترین شاهد مثال در این زمینه خود سعدی است. یه چیزی براتون میگم دیگه، واقعا باید گریبان چاک بکنیم از زیبایی این بیت. ببینی سعدی چی میگه، آخه آدم واقعا میتونه عاشق سعدی نباشه. سعدی میگه وقتی میخوای منو تیر بزنی اول خبر بده که من قبلش هم دست تو رو ببوسم هم کمانو ببوسم. یعنی شما اصلا این میزان عشق رو ببینید، میگه وقتی میخوای منو تیر بزنی قبلش خبر بده، من هم میخوام کمانو ببوسم هم دستو ببوسم که میخواد به من تیر بزنه. وانگه که به تیرم زنی اول، ببخشید من وزنش رو اشتباه خوندم، وانگه که به تیرم زنی اول خبرم ده، وانگه که به تیرم زنی اول خبرم ده، تا پیشترت بوسه دهم دست و کمان را. وانگه که به تیرم زنی اول خبرم ده، تا پیشترت بوسه دهم دست و کمان را. واقعا الله اکبر، یه قبلش خبر بده که من دست و کمان رو ببوسم. واقعا هم که گفتین صحنه ظهر عاشورا واقعا زیبا همینه. ببین اونا برای چی حضرت زینب سلام الله علیها میگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. برای اینکه دید اینا عاشقانه سینه خودشون رو سپر معشوق کردن، برای اینکه حقیقت جاودان بمونه، برای اینکه باور و اعتقاد خودشون رو در تاریخ جاودانه کنن. یا دوستمون نوشتن چون دلارام میزند شمشیر، سر ببازیم و رخ نگردانیم. و این بیت سعدی رو هم که قبلا براتون خوندم، واقعا من شما رو حلال نمیکنم اگه این بیت سعدی رو حفظ نباشین، چون این یه بیت که الان میخوام بخونم براتون قبلا گفتم یه رمان عاشقانه است. تو یه بیت معشوق آمده با شمشیر داره میزنه، بعد عاشق ناله کرده، معشوق داره میره، همینطور که داره میره از پشت سرش، از قفا یعنی از پشت سر داره میگه نالیدی از ما، تو عاشق نیستی، من رفتم. مردان از درد نمی نالن، سعدی اگه تو عاشق بودی از درد ناله نمی کردی. می زد به شمشیر جفا، می رفت و می گفت از قفا، سعدی بنالیدی ز ما، مردان ننالند از الم. می زد به شمشیر جفا، می رفت و می گفت از قفا، سعدی بنالیدی ز ما، مردان ننالند از الم. اینم برای همینه که در عشق اصلا شکایت که نیست هیچی، میگه من ایستاده ام و دست و کمان رو هم میبوسم. تازه مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. این یکی از رازهای عشقه. تو اون دفترتون که داشتین یادداشت میکردین، اولا که این بیت من سید وحشی نیستم و باید بنویسین جاهایی که سختی های عشق میاد، بگین هر چقدرم تیرهای عشق بیاد من با افتخار و عشق ایستادم. اون مال خوابم که مشخص بود کجا استفاده میشه. حالا مقدار یار هم نفس، این فقط برای زمانهایی که شما از معشوق دور هستید و میخواید این دوری رو با یک امر مثبت توجیه کنید، و واقعا هم همینطوره ها. یعنی این دوری هایی که در عشقه باعث شناخت بیشتر، باعث ایجاد شوق بیشتر میشه، و در عرفان ما حتی فراق از معشوق برای عاشق مطلوبه. چون اینجا مثلا سعدی به عنوان میتونیم بگیم سعدی استاد بلا منازع عشق دیگه، یا حداقل اگر سه تا استاد بلا منازع عشق در عالم داشته باشیم میگی سعدیه. استاد داره میگه مقدار یار هم نفس را زمانی میدانی که مدتی از او دور باشی، از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. به به، ماهی ها تا وقتی در آب هستند آب را متوجه نمیشن، وقتی که از آب بیرون میفته میفهمه. برای همین مولانا هم عارف رو به ماهی تشبیه میکنه در دریای حقیقت، که اگه از اون آب بیرون بیاد جان میده و نفسش میره، میگه که این ماهی دوچاره. سهراب سپهری میگه دوچار باید بود، و فکر کن دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. دریا حقیقت معرفت، ماهی میشه اون عارف یا عاشقی که در اون دریا اسیره، وقتی از در خشک میفته قیمت بداند آب را. یه چیزم هستش جالبه که شاه ماهیان میرن پیش شاه ماهیان، میگن دریا کجاست؟ ما شنیدیم دریا یه جای خیلی قشنگی موج داره. میگه شما تا وقتی که در دریایید حسش نمی کنید، وقتی از دریا بیرون بیفتید میفهمید دریا چیه. خب برای این در واقع بیت، من شاهد مثال خیلی قشنگ براتون بگم که اینو حتما تو اون بغچتون بذارین برای موقعهایی که بعضی از قهرها و دوریها و در عالم عرفان بعضی از قبضها باعث بهتر شدن و رونق پیدا کردن رابطه میشه، به خاطر اینکه تو این فرصت شما به نبودن هم آگاه میشید. حالا سعدی بسیار زیبا اینو میگه، میگه دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را، دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. دو دوست زمانی متوجه اون لذت آشنایی و قدر صحبتی که داشتن، مصاحبتی که داشتن پیدا میکنن که یه مدتی فاصله بیفته و دوباره به پیوستن، خاطر اینکه این در واقع دوره فراق باعث ایجاد آگاهی بیشتر میشه و شوق بیشتر. یا مثلا این بیت سعدی، به نظر من اینم باید واقعا یا با دف و نی بخونن یا با جواهر بنویسن. ببین چقدر زیباست، میگه قیمت وصل نداند مگر آزرده هجر. به به، بنویسینش. قیمت وصل نداند مگر آزرده هجر. قیمت وصل رو نمیدونه مگر کسی که آزرده هجره. مانده آسوده بخسبد چو به منزل برود. مانده آسوده بخسبد چو به منزل برود. اینجا مانده یعنی در راه مانده. کسی که یه مسیر طولانی رو برای مقصدی اومده، وقتی به منزل و به اون بیشه امن خودش میرسه آسوده بخسبد. مانده آسوده بخسبد چو به منزل برود. برای اینکه اون مدتی که داشته میومده در هجران بوده، اون قیمت وصل رو میدونه و بعد این حال خوشی که در منزل داره به خاطر اون حالت های سختی که داشته. خب ببینم دوستانمون چی نوشتن. بله سعدی بنا، فراقم سخت می آید ولیکن صبر می باید، که گر بگریزم از سختی رفیق سست بنیادم. آفرین خانم فائزه، زنده باد. تو قدر و صحبت یاران و دوستان نشناسی مگر شبی که چو سعدی به داغ عشق بخفتی. آفرین پریا جان، عالی بود. هست در قرب همه بیم زوال، نیست در بود جز امید وصال. بله اینم که در سختی شوق، در دوری شوق بیشتر میشه. اگر که برکه دلتنگ یک عمر در محاق بیفتد. بله بسیار عالی. خب بنابراین این میخواد بگه که قیمت وصل، هرچی اون دوره هجر طولانی تر باشه قیمت وصل هم بیشتر میشه. وقتی در آبی تا میان دستی و پایی میزدم، اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را. خب ببینید، پایاب به معنای گودال عمیق هست. خب دریای بی پایاب یعنی دریای بی نهایت. دریای بی پایاب یعنی دریای بی نهایت و خیلی عمیق، یعنی دریایی که عمقش معلوم نیست. خب حالا سعدی میگه که من اولش فکر میکردم که مثلا در عشق یک رودخانه ایه که دست و پای توش میزدم، بعد که با همون ذهنیت رفتم تو دریای بی پایاب عشق. در واقع این بیت میخواد بگه که عاشقان قبل از اینکه وارد دریای عشق باشن نمیدونن دارن وارد چه عمق بی نهایتی میشن، یعنی نهایت عمق دریای عشق رو میخواد بگه و سختیشو. پس اگه ازتون پرسیدم مفهوم عرفانی این بیت چیه، باید بگین سختی راه عشق. مثل اینکه چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. یا همین که خود حافظ میگه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. حالا ببینیم خود سعدی چی میگه. میگه که پایاب نیست بحر غمت را و من غریب. پایاب نیست بحر غمت یعنی نهایتی نداره عمق دریای تو، منم غرق شده هستم. خواهم که سر برآورم ای دوست دست گیر. من رفتم در دریای عشق تو غرق شدم، میخوام بیام بیرون. دستاشو آورده بالا به معشوق، میگه خودت باید منو از این دریای طوفانی نجات بدی. پایاب نیست بحر غمت را و من غریق. خواهم که سر برآورم ای دوست دست گیر. یا اینو ببین چقدر قشنگه. یه توصیف قشنگ اینجا سعدی میکنه که همون نکته که من گفتم اشاره داره. میگه من انقدر تشنه بودم، فقط میخواستم برم از این دریای عشق بنوشم، فکر کردم نهایتا مثلا این آب تا کمر باشه، ولی وقتی رفتم فهمیدم عجب دریاییه. دقیقا همین مضمونیه که من نادانسته مثلا عشق رو ساده گرفتم، نادانسته پا در این دریا گذاشتم. گوش بدین فرق قشنگه. میگه گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد. انقدر تشنه بودم خیال کردم آب فقط تا کمرم میاد، گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد، چو پایابم برفت اکنون بدانستم که دریایی، چو پایابم برفت اکنون بدانستم که دریایی. وقتی پام افتاد تو گودال عمیق دریایش فهمیدم نه بابا، اینجا آب تا کمر چه، چه دریای عظیمی است. و اینکه عاشق اگرچه که میدونه که این دریا خیلی عمیقه دست و پایی میزنه، گرچه دریا را نمیبیند کنار، غرق حالی دست و پایی میزند. واقعا چجوری این شعرهای قشنگ به ذهنشون میمد، برای اینکه وصل بودن عزیزم، برای اینکه به یه جاهایی متصل بودن که این همه عشق از کجا در وجودشون میومده، از کوزه همان برون تراود که در روست. این می ببین چه عشقی درون سعدی بوده که این جمله ها می آمده بیرون. ممنونم فائزه جان، خیلی ممنون. همون بیتی که من خوندم نوشتی، گرچه دریا را نمی بیند کنار، کنار یعنی ساحل، دریای عشق ساحل نداره، ولی غرقه یعنی غرق شده یه دریای عشق که میشه عاشق، غرقه حالی دست و پایی می زند. ولی غرقه در عشق همینطوری در دست و پا میزنه. آقای خان بابایی، چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد، بخارش آسمان کرده کف دریا زمین باشد. عطارم که استاد الاساتیدشون اومد گفتش که من نمیدونستم که این دریا اینطوریه که بخارش آسمان گردد، یعنی دریا انقدر بزرگ و عمیقه که بخارش به آسمون وصل میشه، کف دریا زمین باشد، یعنی از زمین تا آسمون دریای عشق عمیقه دیگه. اینم کار استادشون بود که عطاره. خب بریم حالا بیت بعد. امروز حالی غرقه ام تا با کناری اوفتم، آنگه حکایت گویمت درد دل غرقاب را. حالا سعدی چی میگه؟ میگه الان که غرق دارم دست و پا میزنم غرقم، نمیتونم چیزی از عشق برات بگم، سب کن به یک ساحلی برسم، پام به یه زمینی برسه، بعد بهت میگم چه بلاهایی سرم اومده، اون وقت درد دل غرق شده رو بهت میگم. ببین میگه امروز حالی غرقم، یعنی الان که دارم با حرف میزنم در حال غرق شدن در دریای عشقم، تا با کناری اوفتم، سب کن من به یه ساحلی برسم، آنگه حکایت گویمت درد دل غرق آب را. یعنی فعلا نمیتونم بیان کنم. این بیت مضمونش اینه که رازهای عشق قابل بیان نیست و پریشانی مدام عاشق و عمیق بودن دریای عشق. حالا یه تصویر قشنگ دیگه میخوام براتون بخونم، میام دوستمون چی نوشته. آره واقعا احوالی که خودشون هم تعجب میکردن چیزایی که مینوشتن. میخوام اینجا یه بیت براتون شاید مثال نوشتم. یکی دیگر از خلاقیت ها و نکته های ظریفی که سعدی میبینه عاشق وسط دریای عشق چه حالی داره، میگه که میدونید راکب عشق در دریا وضعیتش چجوریه؟ یعنی سعدی داره به ما برای ما یه مثال میزنه بفهمیم حال آدم عاشق وسط دریای عشق چجوریه. میگه میدونید حال آدم عاشق وسط دریا چجوریه؟ مثل کسی که قدیم خیلی از بازرگانان کالاهاشون رو از طریق آب جابجا میکردن دیگه با کشتی، میگه مثل کسیه که داشته با یه کالاهایی میرفته، با باری داشته میرفته، حالا داره غرق میشه، باراشو همه رو ول میکنه که خودش نجات پیدا کنه. عاشق هم در دریای عشق اون مسئله عدم وابستگی و بی‌تعلقی بود، همه چیزش رو رها میکنه که خودش فقط به معشوق برسه. سعدی میگه حال عاشق تو دریای عشق اینطوریه. ببینید میگه مثال راکب دریاست حال کشته عشق. راکب دریا یعنی کسی که سوار کشتیه تو دریا داره باری میبره. مثال راکب دریاست، حتما این بیتو بنویسید، مثال راکب دریاست حال کشته عشق، به ترک بار بگفتند و خیشتن رستند، به ترک بار بگفتند و خیشتن رستند. مثل کسی که باری رو داره توی دریا جابجا میکنه، برای اینکه خودش نجات پیدا کنه مجبور میشه همه باراشو ول بکنه. میگه راکب عشق یه همچین وضعیتی داره، راکب کشته عشق مثل راکب دریاست، همه چی رو ول میکنه که فقط جانش رو نجات بده، حالا جانش رو به معشوق بپیوند. گر بی وفایی کردمی یرغو به قاآن بردمی، کان کافر اعدا میکشد وین سنگدل احباب را. یرغو یعنی شکایت نامه، شکواییه، یکی از واژه های مغولیست. خب قاآنم یعنی سلطان، حالا سلطان بزرگ، یکی از معنی بودن اینم واژه مغولیه. در زمان سعدی واژه های مغولی وارد شده بود به ادبیات ما. یرغو پس یعنی شکایت نامه و شکواییه، مثل این که امروز میگیم چی؟ میرم مینویسن دادخواست. قاآنم میشه سلطان. سعدی میگه من اگه بیوفا بودم میرفتم به سلطان شکایت میکردم، میگفتم که کافران اگه دشمنانو میکشن این معشوق من دوستدارانشو میکشه. یعنی میرفتم از تو به سلطان شکایت میکردم، میگفتم این معشوق من اگه کافران دشمنانو میکشن این معشوق من عاشقان خودشو میکشه، ولی من بیوفا نیستم، این کارو نمیکنم. پس اگر من این بیتو به شما بدم بگم مفهوم عرفانی این بیت چیه، باید بنویسید مقام تسلیم و رضا. یعنی من هر چقدرم که تو بلا به سر من بیاری بکشی منو، من شکایتی ندارم. یعنی یرغو به قاآن نمیبرم، شکواییه به سلطان نمیبرم، مقام تسلیم و رضاست. بعد مثلا اینو ببینید، میگه پنجه قصد دشمنان می نرسد به خون من، وین که به لطف می کشد من نمی توانمش. حالا شاید مثالی که براتون اجرا میگه چرا سعدی اینطوریه، چرا ناراحت نیستش که معشوقش می کشه؟ بله پای مردی عاشقم هست عزیزم، مفهوم بعدش. یرغو یعنی دادخواست یا شکواییه. میگه که پنجه قصد دشمنان می نرسد به خون من، دشمنان نمیتونن منو بکشن، ولی این معشوق چون با لطف میکشه، با مهر میکشه، نمیتونم جلوشو بگیرم. ببین چه قشنگ، پنجه قصد دشمنان می نرسد به خون من، وین که به لطف میکشد من نمیتوانمش، نمیتونم منعش بکنم. یه بیت دیگه هم بنویسید برای این بیت، شاید مثلا خیلی قشنگه، گوش بدید. میگه سعدیا، بنویسید سعدیا گوسفند قربانی به که نالد ز دست قصابش، سعدیا گوسفند قربانی به که نالد ز دست قصابش. یعنی خود عاشق گوسفند قربانیه، میگه به کی شکایت کند دست قصابش؟ گوسفند قربانی شکایت نمیتونه بکنه، بدبخت. یعنی چنان در مقام تسلیم و رضاست، یعنی اصلا جای شکایتی نداره، من مثل گوسفند قربانی هستم در دستان معشوق. ولی خب اینا رو همه رو میگه، در واقع اینه که شوق و چیز داره، اشتیاق داره به کشته شدن توسط معشوق. فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او، آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را. واقعا میخوام بزن مخوام، یعنی راهی نمیذاره که آدم خودشو بزنه، انقدر زیباست این بیت. شما تصویر رو نگاه بکنید، فکر کنید معشوق یه سرایی داره خیلی بالا، با جایگاه بالا، عاشقان بسیاری رفتن در این سرا، سرای بزرگ، یه عالمم رقیب و نگهبان وایسادن. یکی از معانی رقیب نگهبانه، حالا صبر کنیم بگم بعدا با هم دیگه خودمون میزنیم. یکی از معانی رقیب نگهبانه، فکر کنید خانه معشوق یه سرای بزرگ، کلی نگهبان وایساده، بعد اینا از همه اجازه ورود ندارن، همه اجازه ورود ندارن، در باز میشه بعضی موقع ها، یه خبرایی از اون تو میاد، همه حمله میکنن میخوان برن تو. سعدی میگه که از داخل خانه معشوق صدای مطرب و اینا میاد، صدای آوازهای خوش میاد، لای در که باز میشه همه حمله میکنن برن تو، این نگهبانای اذیت میشن. بوابم به معنای نگهبانه. خب میگه فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او. دیدین مثلا یه عده که هر هجوم میارن به جا، نگهبانا داد میزنن میگن برین عقب، برین عقب، قشنگ تصویر رو بیارید. فریاد میدارد رقیب از دست مشتاقان او، آواز مطرب در سرا و زحمت بود بواب را. یعنی لای در که باز میشه یه صدای مطرب و صدای خوش آوازی که از درون خانه میاد، زحمت این نگهبانا میشه، چون همه حمله میکنن میخوان بیان تو، ببین تصویر چقدر زیباست، یعنی جایگاه والای معشوق، دست نیافتنی بودن معشوق، مشتاقی این عاشقانی که میخوان برن داخل، سرسختی اون نگهبانا، همه رو تو این بیت آورده. حالا یه بیت دیگه از خود سعدی خیلی قشنگه، میگه رقیب اگر، یعنی نگهبان، این نگهبان خانه معشوق، اگه در رو باز نمی کنی لای در رو باز کن، من فقط یه دعایی بگم، یعنی فقط یه لحظه نشون بدم، مثلا میگیم فلانی دعا گفت، من فقط یه لحظه دعای یه ثنایی به معشوق بکنم. میگه ای رقی بر نگشایی در دلبند برویم، آواز مطرب صداهای خوشی است که از درون خانه معشوق داره میاد عزیزم. آواز مطرب از سرا درون خانه معشوق، خبرهای خیلی زیادیه دیگه، آواز مطرب و نی و اینا داره میاد، در باز که میشه اینا میخوان حمله کنن. میگه ای رقی بر نگشایی در دلبند برویم، اینقدر باز نمایی که دعا گفت فلانت، یعنی فقط در لای در رو اینقدر باز کن که من بگم که دعا کردم، ثنا کردم معشوقو. ای رقی بر نگشایی در دلبند برویم، اینقدر باز نمایی که دعا گفت فلانت. خب حالا یه تصویر دیگه براتون بگم، میگه هر که حاجت به درگهی دارد، لازم است احتمال بوابش. چقدر یادگیری شیرینه. شما این بیت رو نمیدونم، نمیخوام جسارت کنم و نشنیده بودین، چون میخوام بگم الان یه نفر نوشته خدای من نمیتونم. آره من میگم این بیت رو اگر الان میخوام بنویسم شما قبل از این کلاس، شاید ببینیم چند نفر خدایی میتونه زن اینو یعنی چی. ببینید چه قشنگه، هر که حاجت به درگهی باشد، هر که حاجت به درگهی باشد، لازم است احتمال بوابش. نمیدونستین لازم است احتمال بوابش یعنی چی دیگه؟ اشکالم نداره، خب رشتتون ادبیات نبوده که، ولی الان بهتون میگم لذتشو میبرین، همیشه میدونین احتمال یعنی بار بردوش کشیدن، بار حمل کردن، لازمه یعنی واجبه، یعنی هر کی که حاجت به درگاهی داره، یعنی دیوانه و بیچاره سرای کسیه، باید لازمه واجبه که جور نگهباناش هم بکشه. بواب یعنی نگهبانان، لازم است احتمال بوابش، یعنی باید بره اونجا حرفم بشنوه، کتکم بخوره از نگهبانا، اذیتم بشه. هر که حاجت به درگاهی باشد، لازم است احتمال بوابش، یعنی باید نگهباناش هم تحمل کنه. ببین چقدر قشنگه این سعدی، اصلا واقعا اصلا آدم همین باید بیاد سالانی اجاره کنیم بعدش بریم بدویم، بعد کرونا، بعد از سعدی باید حتما بریم بدویم. یه بیت دیگه هم میخوام براتون بخونم از همین نگهبانی، ولی این دفعه میخوام معشوقو بگم که داره میاد بیرون، با نگهبانای خودش داره میاد بیرون. ببین چقدر تعبیر قشنگه. پس یه بیت میخوام براتون بخونم، این دفعه معشوق میخواد بیاد بیرون با نگهباناش. چیز میگه که سعدی میگه موجود شیرین بدون نگهبان نباید بیاد بیرون. خب شکر میدونه که باید باد بزن دستش باشه مگسا رو دفع کنه، یعنی فقط نگاه کنین، میگه موجود شیرین بدون نگهبان نمیتونه بیاد بیرون، برای اینکه میدونه که شکر میدونه که باید همیشه باد بزن با کنارش باشه که مگسا رو دفع کنه. یعنی مگسا رو هم به عاشقا تشبیه کرده دیگه. نگاه کنید، میگه شیرین به در نمی رود از خانه بی رقیب، شیرین به در نمی رود از خانه بی رقیب. بی رقیب یعنی بدون نگهبان. موجود شیرین بدون نگهبان نباید از در بره بیرون. دانت شکر که دفع مگس باد بیزن است، دانت شکر که دفع مگس باد بیزن است، یعنی شکر میدونه که باید یه باد بزنی همراهش باشه که این مگس ها رو دفع بکنه. یعنی میگه این نگهبانا حکم باد بزن رو دارن که مگس ها رو از کنار معشوق، از کنار اون شیرینی دفع میکنن. خب آخرین بیت هم که از بیت های خیلی معروف سعدی، سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو، ای بی بسر من میروم، او می کشد قلاب را. این بیت واقعا عجیبه، یعنی اگه بخوام 5 بیت از کل سعدی انتخاب کنیم حتما یک بیتش اینه. این ناگزیری عاشق، این که اینقدر زیباست جلوه های معشوق، اگه کسی اون جلوه رو ببینه میره عاشق میشه. خود سعدی جایی میگفتش، میگفتش که هر که منعم کند از عشق و ملامت گوید، تا ندیده است تو را بر منش انکاری هست. میگه حق داره منو انکار کنه چون تو رو ندیده که چقدر زیبایی. هر که منعم کند از عشق و ملامت گوید، تا ندیده است تو را بر منش انکار، ولی ببینه دیگه حق میده. بنابراین جلوه های معشوق، جلوه های معنوی معشوق هم حتی معشوق آسمانی جوریه که اصلا آدم اختیاری نداره، همه چی رو رها میکنه. خب این بیت که انگار یه نفر به سعدی میگه سعدی داریم تلاش میکنیم عاشق بشیم عزیزم، این که عجیبه که سرمون رو به دیوار نمیکوبیم. واقعا همینه که اینا رو متوجه میشین. خیلی خب ما داریم از عشق میگیم تا این بیشتر عاشق بشیم. میگه که یه نفر انگار به سعدی میگه که سعدی اگه اذیت میشی دیگه نرو دنبال معشوق نرو. بعد میگه ای بی بسر کوری، من میروم او میکشد قلاب را، من نمیرم اون داره منو میکشه. و چقدر زیباست که ما خود نمیرویم دوان از قفای کس، آن میبرد که ما به کمند وی اندریم. آفرین خانم حمیدی، آفرین. دقیقا یادتونه گفتم که اون غزلایی که خوندیم از نظر اهمیت خیلی ها شاهد مثال بود. بله، گویند برو ز پیش جورش، من میروم او نمی گذارد، مرا خود با تو سری در میان هست، وگرنه روی زیبا در جهان هست. بله، یعنی ناگزیری. حالا ببینید، بنویسید لطفا، نه به خود میرود گرفته عشق، نه به خود میرود گرفته عشق، دیگری میبرد به قلابش، دیگری میبرد به قلابش. یا این بیت دیگه از سعدی میگه قلاب قلاب تو در کس نفکندی که نبردی، یا قلاب تو در کس نفکندی که نبردی، یعنی نشد که تو قلاب به کسی بیاندازی او را نبری. قلاب تو در کس نفکندی که نبردی، شمشیر تو بر کس نکشیدی که نکشتی. نه، اگر اون جلوه رو ببینه دیگه از دست میره. قلاب تو در کس نفکندی که نبردی، شمشیر تو بر کس نکشیدی که نکشتی. سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو، ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را. دلم صد بار میگوید که چشم از فتنه بر هم نه، دگر ره دیده می افتد بر آن بالای فتانم. به به، میگه که هی به دلم میگم که صد بار میگم بیا چشم از این فتنه، ولی باز چشمم میفته به این بالای فتنه انگیز، این قامت زیبا و آن کس که تو را فکنده اندر تک و پو، او داند و او داند و او داند و او، یعنی خودش میدونه چی کار کرده، خودش میدونه با دل من چی کار کرده. او داند و او داند و او داند و او. میگه که توبه کردم که دیگر مست نگاهی نشوم، یاد چشمان خمار تو فریباست هنوز. گوارای وجودتون این غزل زیبا.